اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین. برنامه خبری امشب رادیو آشنا صدای امریکا را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم قدیر مشرف و حفیظ آصفی به توجه میرسانند.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. رئیس جمهور ایالات متحده شام جمعه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را تروریست شماره یک در جهان خواند. دونالد ترامپ همچنان هشدار داد که اگر ایران به حملاتش علیه آمریکایی‌ها ادامه دهد، حملات بیشتری را شاهد خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان در اشاره به این حملات احتمالی گفت که اهداف بیشتر ایرانی از قبل شناسایی شده است. آقای ترامپ میگوید ما شب گذشته برای متوقف کردن جنگ وارد اقدام شدیم. خصومتگرایی رژیم ایران در منطقه به شمول بی‌ثبات‌سازی همسایه هایش توسط جنگجویان نیابتی این کشور باید همین اکنون پایان یابد. رئیس جمهور ترامپ گفت که سلیمانی یک شبکه تروریستی را کمک میکرد که دامنه اش تا شرق میانه، اروپا و کشورهای آمریکایی رسیده بود. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که سلیمانی مرگ انسانهای بیگناه را اشتیاق ناپسند خیش ساخته بود.
هزاران عراقی امروز شنبه در شهر بغداد در مراسم عزاداری قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی المهندس رهبر گروه بسیج مردمی عراق در منطقه کاظمین شرکت کردند. در این مراسم عادل عبدالمهدی سرپرست صدارت عراق نیز حضور داشت. قاسم سلیمانی 3 ماه جنوری در یک حمله طیاره بی پیلوت حینی که از میدان هوایی بغداد به طرف اقامتگاهش در حرکت بود با تن چند از همراهانش کشته شد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک پیام ویدیویی روز شنبه گفت که دستان قاسم سلیمانی به خون آمریکایی ها آلوده بود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مایک پامپیو گفت که دروی رژیم حاکم بر ایران به حدی است که به خانواده کسانی که خود حکومت کشته است اجازه سوگواری نمی دهد، ولی برای قاسم سلیمانی 3 عزای عمومی اعلام کرده است. از جانب دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب در قصر سفید گفت که با امر من حمله صورت گرفت که در آن قاسم سلیمانی تروریست شماره 1 کشته شد. با توجه به نگرانی‌ها از اقدامات تلافی جویانه ایران در منطقه، وزیر خارجه ایران هشدار داده است که کشورش به حمله هدفمند ایالات متحده علیه قاسم سلیمانی در زمان مناسب آن پاسخ خواهد داد. محمد جواد ظریف که در تلویزیون دولتی این کشور صحبت می‌کرد گفت که مردم آمریکا اردوی این کشور در مقایسه با هر زمان دیگر کمتر احساس امنیت می‌کنند.
با گزارش خبرگزاری رویترز، در نخستین ساعت روز شنبه به وقت محلی یک حمله هوایی دیگر علیه گروه شبه نظامی حشد الشعبی در عراق صورت گرفت. یک منبع نظامی تایید کرده که 2 از 3 حمله شبه نظامیان نیابتی ایران در شمال بغداد آتش گرفته و 6 کشته شده است. گفته می شود که در این حمله شبل الزیدی رهبر گروه حشد الشعبی کشته شده است. ایالات متحده دخالت در این حمله را رد کرده است.
لودرسیز عمومی قوه مسلح ایالات متحده در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی گفت که سلیمانی به دنبال برنامه ریزی برای اقدام خشونت آمیز علیه امریکا بود. شرح بیشتر از فاطمه حسینی.
با گزارش شبکه خبری ABC، مارک ملی گفته است که واشنگتن اطلاعات صریح و شفافی درباره قاسم سلیمانی داشته است که بر اساس آن او به دنبال برنامه‌ریزی مهمی برای اقدام خشونت‌آمیز علیه آمریکا بود. آقای ملی افزود که دولت خطر و پیامدهای استراتژیک کشتن سلیمانی را کاملا درک می‌کند، اما خطرهای ناشی از اقدام نکردن در این باره بیش از خطرات این اقدام بود. مارک ملی با بیان اینکه خطرات وجود دارد گفت که در حال حاضر برای کاهش این خطرات کار می‌کنند. بنابر گزارش رویترز، پنتاگون در پی افزایش تنش‌ها با ایران حدود 3500 سرباز دیگر را به شرق میانه اعزام می‌کند.
اینجا واشنگتن است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری می‌کند که تحولات اخیر در منطقه بر اوضاع افغانستان تأثیر منفی نداشته باشد. جزئیات بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
سرور دانش که روز شنبه 4 ژانویه در مراسم تجلیل از 16 سالگی تصویب قانون اساسی این کشور صحبت می کرد، امریکا را متحد استراتژیک افغانستان خوانده، افزود که ایران هم یکی از کشورهای دارای روابط دوستانه و تاریخی با افغانستان است و این روابط بر اساس قواعد بین المللی و احترام متقابل ادامه خواهد یافت. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را یک چهره برجسته مبارزات ضد داعش در منطقه خواند و افزود که بدون شک هر گونه برخورد خشن و خارج از قواعد بین المللی در هر شرایط بر وخامت اوضاع می افزاید.
لوئیس رانوالی افغانستان میگوید که هیئت حقیقت‌یاب این اداره اسنادی را در پیوند به ادعای تجاوزات جنسی بر کودکان دانش آموز در ولایت لوگر به دست آورده است. جمشید رسولی، سخنگوی این اداره، در مورد اسناد به دست آمده معلومات نداد، اما گفت که این اسناد از سوی باشندگان ولایت لوگر در اختیار هیئت حقیقت‌یاب لوئیس رانوالی قرار داده شده است. آقای رسولی روز شنبه 4 ژانویه گفت که به دلیل هراس از صدمه رسیدن به این اسناد نمی‌تواند جزئیات آن را افشا کند. لوئیس رانوالی افغانستان از باشندگان لوگر، رسانه‌ها و نهادهای مدنی خواهان کمک شده و گفته است که اگر در رابطه به این قضیه اسناد را در دست دارند با این اداره شریک سازند.
خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شرق لیبیا، از مردمان کشور خواسته است که برای دفاع از خاک خود سلاح به دست گیرند. حفتر این سخنان را در واکنش بر رأی پارلمان ترکیه در مورد اعزام نیرو به لیبیا ابراز داشت. هدف از فرستادن این نیرو پشتیبانی از حکومت تحت حمایت سازمان ملل متحد در لیبیا خوانده شده، اما خلیفه حفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را به دامن زدن جنگ داخلی در لیبیا متهم و او را دیوانه خطاب کرده است. در کنار واکنش حفتر، شهروندان ترکیه نیز در مورد اعزام نیروهای آن کشور به لیبیا نظرات متفاوتی دارند. برخی کارشناسان و مقام‌های ترکی اعزام نیرو را یک اقدام استراتژیک می‌دانند، در حالی که ادعی به این باورند که ترکیه نباید در مسائل داخلی لیبیا دخالت کند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. در پاریس یک نفر در نتیجه یک حمله توسط چاقو کشته شده و دو تن دیگر زخمی شدند. این رویداد روز جمعه در یک پارت تفریحی شهر پاریس رخ داده است. ویدیوهای نشر شده نشان می‌دهد که شخص مهاجم به اطرافیان خود در این پارک حمله می‌کند. انگیزه این حمله مشخص نشده، ولی پلیس گفته است که تحقیقات آغاز شده است.
لغزش زمین و سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار موسمی در حومه جوارتا، پایتخت اندونزیا، جان کم از کم 53 تن را گرفت. مقام‌های محلی در اندونزیا با تایید این خبر می‌گویند که گروه‌های نجات هنوز هم تلاش می‌کنند افراد احتمالاً زنده مانده و یا اجساد قربانیان را از زیر گلولای بیرون بکشند. باران‌های موسمی سطح آب دریا را بلند برده و ده‌ها ولسوالی را در ساعات بزرگتر جاکارتا زیر آب کرده که لغزش زمین ناشی از آن ده‌ها تن را زیر خاک و گل مدفون کرده است. سیلاب‌های اخیر بدترین آبخیزی و لغزش زمین در اندونزیا از سال 2017 به این سو می باشد که در آن 80 نفر در فاصله 10 روز جان باختند.
و بیش از 4000 نفر به دلیل گسترش آتش سوزی های طبیعی در استرالیا از شهر ساحلی مالاکوتا به کمپ های موقت انتقال داده شدند. آتش سوزی طبیعی که در هفته های اخیر موجب خسارات جانی و مالی زیادی در استرالیا شده، در این اواخر موجب گرم شدن بی سابقه هوای شهر سیدنی نیز شده است. یک دانشمند مطرح هواشناسی که برای بررسی علل آتش‌سوزی‌های اخیر استرالیا به آن کشور سفر کرده، امروز شنبه گفت که اگر حکومت استرالیا برای کاهش مواد سوخت فسیلی گام‌های اساسی برندارد، این کشور در آینده نزدیک شاهد وقوع هوای غیر عادی خواهد بود. استرالیا یکی از کشورهایی است که تا هنوز هم از زغال سنگ استفاده می‌کند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. من روی زمانی هستم. حکومت افغانستان میگوید که انتظار دارد که تحولات تأخیر در منطقه روند صلح کشور را متاثر نسازد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با ابراز نگرانی در مورد تنش بین ایالات متحده آمریکا و ایران تاکید کرده که حکومت افغانستان اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور در جنگ‌های نیابتی استفاده شود. جلال میرزا در مورد گزارش میده.
ایالات متحده آمریکا شریک راهبردی، اما ایران با روابط دیرینه همسایه افغانستان. اما حکومت این کشور خواهان خیشتنداری دو طرف است و اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
ما امیدوار هستیم تحولات منطقه بر کشور ما تأثیرات منفی نداشته باشد و روند صلح افغانستان را متأثر نسازد.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران از سوی آمریکا در عراق، رئیس جمهور افغانستان در تماس تلفنی با وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که بر بنیاد توافقنامه امنیتی از خاک افغانستان در هیچ گونه اوضاعی در برابر کشور دیگر استفاده نخواهد شد. اما برخی مقام‌های پیشین امنیتی افغانستان میگویند که ایران با برخی از گروه‌های طالبان روابط نزدیک دارد و احتمال تشدید جنگ نیز پیش بینی می شود.
نیروی قدس یک رابطه نظامی با شورای نظامی طالبان داره و از جبهات جنگ هم جنگ افزارهای ایرانی پیدا شده که نشان دهنده نفوذ نیروی قدس و همچنان شخص آقای سلیمانی بالای طالبان است، بالای یک بخش از طالبان، و متاسفانه بر پروسه صلح یک ضربه بسیار کشنده و مهلک می زنه.
اکنون که گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و طالبان به مرحله توافق امضا رسیده است، برخی از منابع نزدیک به طالبان میگویند که طالبان این گفتگوها را قربانی تنش میان آمریکا و ایران نخواهد ساخت.
طالبان اهداف سیاسی و توافقنامه صلح به خاطر اهداف ایران را قربانی نخواهد کرد، اما بعضی از علاقات مافیایی که تحت تاثیر ایران هستند و از طرف ایران در افغانستان تمویل میشوند ممکن اهداف امریکایی را مورد حمله در افغانستان قرار بگیرد.
ریاست اجرایی افغانستان از کشته شدن این مقام نظامی ایران تأسف کرده، اما گفته که انتظار دارد تا این رویداد بر اوضاع و روابط دوستان و متحدان ما در افغانستان اثر منفی نگذارد. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور کشته شدن قاسم سلیمانی را از سوی امریکا محکوم کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
برای بررسی تاثیرات تنش های اخیر میان ایالات متحده و ایران، همکارم یلدا بکتاش مصاحبه با عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در فرانسه، بلژیم و کانادا که بود، در شهر واشنگتن دی سی این مصاحبه را انجام داده که این توجه شما را به جزئیات بیشترش معطوف می‌داریم.
حکومت افغانستان گفته که از خاک از این کشور علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در صورت اوج گرفتن تنش و درگیری بین آمریکا و ایران، آیا افغانستان در عمل میتونه از تاثیرات مستقیم و یا هم غیر مستقیم رویارویی آمریکا و ایران دور بمانه؟
یقیناً که حکومت افغانستان و افغانستان در مجموع تحت تاثیر حوادث اخیر قرار گرفته و در یک موقف مشکل هم قرار گرفته، چون در داخل افغانستان قسمی که دیده میشه در ارتباط با واکنش و عکس العمل یک صدا وجود نداره. ارگ ریاست جمهوری یک نامه بیانیه اظهار کرد، ریاست اجرایی یک بیانیه متفاوت تر، و سیاسیون مطرح مثل آقای کرزی و آقای اتمر و اینها هم هر کدام اعلامی هایی دادن که یک روش خاص خود نشان میداد. لحاظا موضوع امنیت است در قدم اول. در قدم دوم موضوعات اقتصادی و تجارتی هم مطرح است بین ایران و افغانستان، و موضوع صلح و موضوع مذاکراتی که در خلال یک سال گذشته بین طالبان و امریکا داشته و تاثیراتی که بالارجی خواهد داشت، اینا همش مهمدار افغانستان در موقف بسیار اساس قرار داده.
آقای صمد، شما از مذاکرات صلح هم یاد کردین. به نظرتان مهمترین تأثیری که میتونه روی روند مذاکرات صلح افغانستان بگذاره چون این تنش‌های چی است؟
اول باید دید که عکس‌العمل طالبان چی خواهد بود. ما تا امروز صبح هم به یک کدام عکس العمل یا واکنش رسمی از جانب طالبان که تا اعلامیه نشر شده باشه ندیدیم، ولی یقیناً که طالبان هم تحت فشار قرار می‌گیرند، چون طالبان در خلال چند سال اخیر روابطی نزدیکتری با ایران داشتن و ایران هم اهداف خود دارد در ارتباط با تقابل با امریکا در افغانستان و یک اندازه نزدیکی با طالبان داشته و در مناطق غربی افغانستان هم گروه های طالبی که از طرف ایران حمایت میشن هم ظهور کرده، و از طرف دیگر طالبان مولد هدف استراتژیکشون ایران علی است که مذاکرات خود با امریکا به سمت رسانند و از اون نتیجه دلخواه به دست بیارن، و امریکا هم میخواهد که از حال تا سال آینده یک دستاورد سیاسی در ارتباط با افغانستان داشته باشه در عین زمانی که جنگ به شدت جریان داره. لذا من فکر میکنم که تاثیر چیزی که در بغداد رخ داد و کشته شدن سلیمانی مستقیما بالای پروسه صلح و گفت و شنود بین امریکا و طالبان تاثیر بسیار مستقیم داره و میتونه که تاثیر حتی منفی داشته باشه،
بله.
ولی در خلاف روز آینده دیده شود که عکس العمل طالبان چی خواهد بود و پروسه که آقای خلیلزاد پیش برده و کدام استقامت خراب خواهد بود.
آقای صمد، از سوی هم ایران افغانستان مرادات تجارتی با هم دارن و افغانستان به بندر چابهار بسیار امیدوار است برای صادرات محصولات خود. فکر میکنین این تنش ها میتونه روی اقتصاد افغانستان هم تأثیر گذار باشه؟
بله، فراموش نکنیم در خلال یک سال گذشته تحریم های امریکا بالای ایران تأثیرات اقتصادی در منطقه داشته و افغانستان هم یک نقش در این موضوعات داشته. حالا روابط تیره‌تری که ایجاد شده موندار یقیناً که تاثیرات خود خواهد داشت، ولی این به این تعلق داره که حکومت افغانستان موضوع را چطور مدیریت میکنه، ایرانی ها چی نیازمندی هایی دارن و چی راهایی را باز میگذارن و چی راهایی را بسته میکنن، در کجا فشار میارن، چی وقت فشار میارن، چه نوع فشار میارن در منطقه، خود در بعد غربی ایران و یا شرقی که افغانستان در اونجا موندار ارتباط مستقیم داره. اینا همه چیزهایی است که من فکر میکنم در خلال هفته و ماه آینده روشن‌تر خواهد شد، ولی یقیناً که تأثیرات اقتصادی و تجارتی هم متصل است.
آقای صمد، اگر بسیار خلاصه و مختصر برای بیننده‌های ما بگویند که عمدترین نگرانیتان برای امنیت افغانستان در پای عمیق شدن تنش‌ها چی است در حال حاضر؟
اگر تنش به جنگ مبدل شود، جنگ بین ایالات متحده و ایران، یقیناً که آتش این جنگ منطقه را متأثر خواهد ساخت و من فکر میکنم که امکانات از اینکه افغانستان مسئول گانه از این آتش و یا اقلن از دورش بسیار کم خواهد بود، چون ما سرحد مهمی داریم و در اونجا نیروهای امریکایی مستقر هستند و گروه های مختلف افغان و علی تشریع افغانستان هم در اونجا فعالیت دارن و ایرانی ها از هر فرصتی که باشه استفاده خواهند کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما شنونده برنامه رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. تا زمانی که زنان افغان در تصمیم گیری های کلان حکومتی نقش نداشته باشند، تغییر خاصی در وضعیت این قشر در محلات رونما نخواهد شد. ده ها تن از زنان ولایت های غربی افغانستان در ضمن اظهارات در حمایش حکومتداری شهری از مقام های دولتی میخوان تا در حکومت جدید این کشور به زنان سهم بیشتری برای مشارکت در تصمیم گیری ها و حضور در ادارات دولتی قائل شوند. خلیل نوزایی در مورد گزارش می دهد.
شبکه زنان افغان به حمایت مالی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا USAID به هدف برجسته ساختن نقش زنان در حکومتداری شهری و تامین صلح، همایش 3 روزه ای را برای شماری از زنان فعال 4 ولایت غربی هرات، فراه، غور و بادغیس برگزار کرده است. همیرا ثاقب، رئیس شبکه زنان افغان در بخش حکومتداری شهری می گوید، هنوز هم فساد اداری و درخواست‌های نامشروع از زنان عمدترین دلایل عدم سهمگیری این قشر در رده‌های حکومتی است و آسیب‌شناسی این چالش‌ها از اهداف مهم این همایش می‌باشد.
آن چیزی که زنان را بیشتر در چرخه فساد اداری هضم می‌سازند نبود حضور زنان در مقاطع تصمیم گیری است. شبکه خواسته تلاش بکنه که چنین فضاهایی را در کنار حفظ چنین فضاها ایجاد بکنه و فضاهای جدید را که زنها بتونن در او با خیال آرام و فضای مسون و امن کار بکنن. متأسفانه در چرخه فساد اداری زنان بیشتر هضم میشن. بحث پول و رشوت و متأسفانه بحث تقاضای جنسی بحثی است که خیلی زنها را میتونه مانع از حضورشان باشه.
سوسن بهبودزاده شاروال ولسوالی انجیل هرات نیز با تایید این موضوعات میگوید حکومت افغانستان باید طرح‌های مشخصی را برای استخدام زنان و افزایش سهم مشارکتشان در نهادهای دولتی به منظور بهبود وضعیت انکشافی و امنیتی جامعه روی دست بگیرد.
زنها به عنوان یک جنسیت همیشه برای از اونا تارگیت های مشخص داده شده و تمام ادارات زنها جای خود پیدا کردن نتونستن به نسبت از اینکه حمایت نشدن. من یقین دارم که زنها اگه حمایت بشن و در نقشای تصمیم گیر زنها راه پیدا بکنن تغییر در اجتماع ثابت خواهد کردن و ما حتما باید 50% نقش داشته باشیم. این 50% نه من حیث یک جنسیت بلکه فراتر از جنسیت من حیث ظرفیت در افغانستان باید بپذیریم که ظرفیت زنها بالا رفته و باید نقش خود داشته باشه.
سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز میگوید تا زمانی که سیستم حکومتداری از حالت مرکزی به محلی تبدیل نشود هیچ تغییری در قسمت سهمگیری بیشتر زنان در نهادهای دولتی در محلات رونما نخواهد شد.
این چنین برنامه‌های زمانی میتونه تاثیرگذار باشه که سیستم حکومتداری در سطح کشور تغییر کنه. باید حکومتداری به صورت محلی شود و صلاحیت‌ها از مرکز به محل حداقل نسبی انتقال پیدا بکنه تا ما شاهد تغییر وضعیت زنان باشیم.
اما کبرا آریا نماینده ریاست امور زنان ولایت هرات میگوید حضور زنان در اداره محلی این ولایت نسبت به سایر ولایات کشور پررنگتر بوده و حتی برای مشارکت بیشتر زنان در بست‌های متوسط و رهبری امتیازات خاص را نیز به این قشر قائل شده اند.
در قسمت استخدام ما همیشه دادهای خود داشتیم، تشویق‌های خود داشتیم، خانم‌ها را از جهت‌های مختلفی حمایت می‌کنیم، تشویق می‌کنیم که اینا و خصوصاً فعلا که بحث امتحانات آنلاین الکترونیکی پیش اومده، همو پای نمره امتیازی من فکر می‌کنم این هم یک امتیاز خیلی خوبی است، می‌کنم شفافیت هم بالاتر رفته و خود خانم‌ها هم باورمند به این هستن.
پیش از این اداره محلی هرات تصمیم گرفته بود تا سهم مشارکت و حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت را تا شروع سال 2020 میلادی به 30% افزایش دهد، اما تنها 14% این هدف برآورده شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش‌ها، هزاران نفر امروز شنبه در شهر بغداد در مراسم عزاداری قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و ابو مهدی المهندس فرمانده نیروی بسیج مردمی عراق شرکت کردند. کشته شدن سلیمانی با واکنش‌های مختلف در ایالات متحده و کشورهای جهان روبرو شده و رهبران ایران از اقدامات تلافی جویانه هشدار دادند. اما کشورهای اروپایی واشنگتن و تهران را به خویشتن‌داری دعوت کردند. تازه ترین جزئیات را از همکارم قدیر مشرف در مورد می‌شنوید.
در مراسم عزاداری قاسم سلیمانی که از حرم منصوب به امام کاظم در منطقه کاظمین برگزار شد، هزاران نفر که لباس سیاه به تن داشتند شرکت کرده و در حالی که بیرق عراق و درفش شبه نظامیان عراقی را با خود حمل می کردند، در امتداد جاده‌های شهر راهپیمایی کردند. در میان این راهپیمایی کنندگان، عادل عبدالمهدی سرپرست مقام صدارت عراق نیز حضور داشت. قاسم سلیمانی 3 جنوری هینی که از میدان هوایی بغداد به جانب اقامتگاهش در حرکت بود، همراه با ابو مهدی المهندس در یک حمله میزایل طیاره بدون سرنشین آمریکایی کشته شد. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور روز شنبه به منزل قاسم سلیمانی رفت و این ابراز تسلیت به خانواده وی اقدام ایالات متحده را یک اشتباه بزرگ عنوان کرد.
اونا نفهمیدند چه خطای بزرگی رو مرتکب شدند. خطایی که مرتکب شدند آثار این خطا رو نه امروز در طول سالهای آینده خواهند دید و مشاهده خواهند کرد.
کشته شدن قاسم سلیمانی نگرانی از بدتر شدن وضعیت در شرق میانه و احتمال یک درگیری نظامی را ایجاد کرده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر روز جمعه گفت که این اقدام برای جلوگیری از جنگ بوده است.
اقدامی را که شب گذشته اتخاذ کردیم به منظور جلوگیری از جنگ بود. ما برای آغاز جنگ اقدام نکرده ایم.
با این حال کشورهای مختلف جهان از جمله چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا خواهان کاهش تنش‌ها در منطقه شدند. عراق این حمله را تقبیح کرد و آن را نقض حاکمیت ملی این کشور خواند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی گفته است که در حمله بر قاسم سلیمانی دخیل نبوده و حضور نیروهای این سازمان را در عراق محدود نگه می‌دارد تا مأموریت آموزش نیروهای عراقی را ادامه دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که ایالات متحده حق دفاع از خود را دارد و سلیمانی مسئول مرگ انسان‌های بی‌گناه بود و می‌خواست با گفته وی حملات بیشتری را انجام دهد. اما کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران قانونگذاران آمریکایی را دو دسته ساخته است. این اقدام از جانب جمهوری خواهان کنگره آمریکا استقبال شد.
از دیر زمان به این سو این شیطان بدون محدودیت عمل کرد و بی‌گناهان بی‌شمار متحمل درد و رنج عمل شدند. اکنون رهبریت دهشت افغانی وی پایان یافت.
تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای اجازه حمله بر مادر حامل قاسم سلیمانی پس از آن صورت گرفت که مظاهره کنندگان طرفدار ایران سفارت آمریکا را در بغداد محاصره کردند و تلاش داشتند وارد آن شوند. اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ترامپ این اقدام را بدون کسب اجازه از کنگره انجام داده است. چک شومر رهبر اقلیت‌های دموکرات در مجلس سنا در جریان گذاشتن کنگره را ضروری می‌خواند.
نیاز برای مشورت پیش از پیش و شفافیت با کنگره به خاطر در قانون اساسی مطرح شده است که نبود مشوره و شفافیت پیش از وقت با کنگره می‌تواند به تصمیم‌های شتاب زده و نادرست منجر شود.
در این میان کاندیدان دموکرات ریاست جمهوری آمریکا نیز خاموش نماندند و این اقدام آقای ترامپ را تحریک کننده ترین عمل عنوان کردند. اما سناتور تیم کین دموکرات قبلا اعلام کرده است که او طرح را به مجلس سنا پیشکش خواهد کرد تا روی اقدامات بیشتر نظامی آمریکا در ایران رأی گیری کند. بحثی که قانونگذاران آمریکایی را برای چند هفته دیگر مصروف نگه خواهد داشت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، مبارزات انتخاباتی کاندیدان حزب دموکرات در حال شدت گرفته که فقط یک ماه دیگر بر نهایی شدن ای که چی کسی از حزب دموکرات با رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 رقابت خواهد کرد باقی مانده است. گزارش را در مورد تقدیم شما میکنم.
سال 2020 که سال انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است با عزیمت ها آغاز شده است. هولیان کاسرو یک مقام پیشین اداره اوباما تنها کاندید لاتینی بود که سال گذشته در سخنرانی خود گفت که در میان کاندیدهای حزب دموکرات تنوع کاندیدان دیده نمی شود.
فکر نمی کنم کسی که تنها رنگ جلدش متفاوت باشد باید رئیس جمهور شود. آنچه من معتقدم این است که اگر در استیج مناظره شما 7، 8 یا 9 نفر داشته باشید و حزب ما که طرفدار تنوع است، پس این وضعیت بر بحث‌های انتخاباتی اثر گذار است.
با ترک کاسترو از ادامه کمپاین انتخاباتیش به دلیل کمرنگ بودن آرا در این دوره از انتخابات، هنوز هم 14 نامزد دیگر حزب دموکرات برای رقابت با دونالد ترامپ برای انتخابات ماه نوامبر مبارزاتشان ادامه دارد. در میان پیشتازان کاندید حزب دموکرات یکی هم سناتور برنی سندرز است که با وجود حمله قلبی در سال 2019 به شدت به کارزارهای انتخاباتیش ادامه داده است. تازه ترین آمار جمع‌آوری کمک های مالی نشان می دهد که برنی سندرز در 3 ماه اخیر سال 2019 میلادی 34.5 میلیون دلار پول جمع‌آوری نموده است. اما یکی از چندین سناتور است که انتظار دارد که ببیند که آیا در ماه جنوری برای محاکمه استیضاح در مجلس سنا از این کارزار به عقب رانده می شوند. سناتور کوری بوکر از حزب دموکرات در مورد می گوید:
این مبارزه تبدیل به دومین سوگند مقدس شده است که من هم برای دفاع و حمایت از قانون اساسی یاد کردم. اگر کاری را برای عزل رئیس جمهور برحال انجام دهیم، من در آنجا خواهم بود. متمرکز می شوم و کار خود را انجام خواهم داد.
موضوع سزای رئیس جمهور ترامپ همچنان جو بایدن کاندید حزب دموکرات را بیشتر در محراق توجه قرار می دهد.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.